أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب من ادامه بحث جلسات در جلسات قبل در مورد اینکه آیا در مورد زنا عده ثابت هست یا عده ثابت نیست صحبت کردیم، بحثش تمام شد. فقط من در این جلسه میخوام یه نکته رو عرض بکنم. تو بحثی که در تقریرات بحث حاجه ها در کتاب نکاح وارد شده، در این بحث یه سری بحث، یک قسمتی بحث وارد شده، یه مقداری بعد مطلب بعد منعکس شده فکر میکنم. مرحوم آقای حکیم برای اثبات لزوم استبراء در زنا به اطلاقات لزوم عده با دخول و با ما تمسک کرده بودن، حاجا وارد اون بحث میشه، در مورد اونجا صحبت میکنه. و ابتدای پاسخی از مرحوم آقای حکیم نقل میکنن و اون پاسخ رو نمیپذیرن و بعد خودشون میخوان بفرماین که این اطلاقات صحیح نیست و قابل استناد نیست. من اینجا که در کتاب نکاح جلد 7 صفحه 2120 این بحثش وارد شده، این در پایان جلسه 233 در جلد 7 کتاب نکاح هست. من یه مقداری اون بحث حاجه ها رو متنش رو تغییر دادم، ویرایش کردم و که مطلب حاجه ها روشن بشه چی میخوان بفرماید، و یه توضیحاتی هم در حاشیه اضافه کردم، حالا براتون میخونم ملاحظه بفرمایید. من نوشتم ولی به نظر ما به اطلاقات نمیتوان تمسک کرد، زیرا اولا روایاتی چون العدت من الماء یا اذا ادخله فقط وجبت العده مسلمن دارای صدر بودند و تقطیع شدند. اینطور نبوده که حضرت ابتداعا بفرماید العدت من الماء یا اذا ادخله هو وجبت العده، بلکه این گونه، بلکه این گونه روایات مسبوق سؤال سائل بوده یا از آنها قطعی از کلام امام علیه السلام که روشن کننده موضوع این روایات است به جهت تقطیع حذف شده است. لذا از این روایات نمیتوان فهمید که مثلا حتی وقتی بهیمه موضوع حکم است، لذا نمیتوان به این روایات که قوس رو هم زعیمه ادعه کرده بر وجوب قوس در وقتی وحیمه تمسک کرد. خب این یه تیکه بحث حاجه ها. این اولا اینجا من در حاشیه در عنوان توضیح بیشتر آوردم در جواهر جلد 32 صفحه 364 پس از ذکر دو روایت اسحاق ابن جریر و تحف العقول آمده است مؤیدین به اطلاق مادر لعلا عنا الادته به دخول والما، در مستمسک العروه جلد 14 صفحه 155 هم آمده است للروايتين المذكورتين المعتردين معتردتين به عموم مدل على لزوم العده به دخول و الماء. استاد مدل با ذکر عبارت های روایی العده من الماء و اضاحت خلق و وجبت العده بررسی کلام بزرگان پرداختند. گفتنی است که تعبیر العده من الماء در روایت صحیح محمد مسند احد ما علیه السلام آمده است، جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 201 حدیث 40449 روایت دو از باب یک از ابواب العده. اما مشابه این تعبیر در روایت صحیح عبدالله ابن سنان در پاسخ سؤال وی وارد شده که موضوع حکم را روشن می سازد. انا عبدالله ابن سنان انا ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضر ان رجل تزوج امرأتا فادخلت علیه فلم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها هل علیها عده من فقال انما العده من الماء قیل له فان کان واقعها فی الفرج ولم ينزل فقال اذا ادخله وجب القسل والمهر والعده. جامع الاحادیث جلد 26 صفحه 306 حدیث 39056 روایت دو از باب 17 از ابواب المهور. مفاد این روایت را در تقلیقه بعدی توضیح خواهیم داد. خب تعبیر اذا ادخل، این مطلب در مورد تعبیر العده من الماء بود، ادامه توضیح که به حد اینجوریه. تعبیر اذا ادخله وجبت العده به این شکل به صورت مستقل و بدون سند در روایات نقل نشده است، ولی مشابه آن در پاره روایات نقل شده که ظاهراً مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم بدان نظر دارند. در کافی جلد 6 صفحه 109 حدیث 2 با اسناد صحیح از حفص بن البختری عن ابی عبد الله از ابی عبد الله علیه السلام آمده است اذا التقى الختانان وجب المهر والعده والقسل. ولی همچنان که استاد مدظله اشاره فرمودند این روایات مسبوق به سوال یا کلام امام علیه السلام می باشد. شاهد حدس صاحب استاد مدظله این است که همین روایت در تهذیب جلد 7 صفحه 464 حدیث 1861-69 باب با اسناد موثق از حفص بن البختری از ابی عبدالله علیه السلام به این شکل نقل شده است: فی رجل دخل به امرأتن قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. در روایت صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام هم همین در روایت صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام همین سوال و جواب به عینه نقل شده است. در جامع نقل شده است در صحیحه حلبی، صحیحه حلبی در جامع الاحادیث جلد 26 صفحه 305 حدیث 39055 حدیث یک از باب 17 از ابواب المهور نقل شده و در ذیل آن به نقل تهذیب و کافی از روایت حفص بن البختری اشاره شده، ولی متأسفانه ذکر نشدن سؤال سائل در نقل کافی از روایت حفص بن البختری را یادآور نشده است. این نکته اینجا حالا عبارت ها جاها رو میدارم کنار، یه توضیح کلی بدم. در جامع الاحادیث یک رسمی داره، اون اینه که اختلافات کتب اربعه در مورد احادیث رو کاملا نقل میکنه. در مورد غیر کتب اربعه اختلافاتی که یک روایت واحد در منابع مختلف دارن رو نقل نمیکنه، ولی در مورد کتب اربعه بناش بر این هست که این اختلافات رو نقل کنه. در ما نحن فیه این غفلت واقع شده، ولی بنای جامع الاحادیث نقل این اختلافات. برای ادامه مطلبی که تو حاشیه کتاب نکاح جواب من نوشتم رو میخونم. به هر حال تعبیر اذا ادخلهو در روایتی دیگر وارد شده که تا حدودی مشابه موضوع روایات مورد بحث است. کافی جلد 3 صفحه 46 حدیث 1 به سند صحیح از محمد ابن مسلم اهدهما علیه السلام قال سألته متى يجب القسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله فقد وجب القسل والمهر والرجم. جامع الاحادیث جلد 2 صفحه 524 حدیث 2744 حدیث 14 از باب 2 از ابواب الجنابه. مشابه این روایت در صحیحه داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام هم وارد شده است با این تعبیر اذا اولجه فقد وجب القسل والجلد والرجم و وجب المهر، که آدرسش همان صفحه حدیث 2747 حدیث 17 باب. مقایسه این دو نقل با یکدیگر هم مؤید فرمایش استاد مدللو است که نباید با دیدن نقل داوود بن سرحان گمان برد که این روایت اطلاق دارد، بلکه این گونه روایات مسبوق به سوال یا کلام امام علیه السلام می باشد. در روایت بزنتی از امام رضا علیه السلام هم نظیر همین متن در پاسخ به این سوال آمده است. ما یوجب القسل على الرجل والمرأه، که همان صفحه حدیث 2746 حدیث 16 با. حالا من قبل از این که متن که در مورد کلام آجا و توضیحاتش رو نوشتم رو ادامه بدم، یه نکته ای رو میخوام اینجا زمینه بکنم. یه بحث خیلی مهم، بحث روشی که وجود داره. حالا حاجا منهای بحث تتبع روایات، بعضی از این تعبیرات رو میگن باید دقت کرد که بعضی از تعبیرات خود تعبیر نشانگر اینه که باید یک صدر و ذیلی داشته باشه، یک صدری داشته باشه، و این بی مقدمه نیست. این رو باید دقت کرد. و من حالا به نکته دیگه اینجا میخوام تکیه کنم، اون اینه که برای تثبیت این احتمالی که حاج آقا اینجا مطرح میفرماید مراجعه به این روایت های مشابه خیلی مهمه. روایت مشابه به ما کمک میکنه که بفهمیم که آیا این روایتی که به حسب ظاهر ما مطلق خیال میکنیم واقعا مطلقه، یا این در پاسخ یک سوال سائلی بوده، در ذیل یک روایتی بوده، بنابراین از روایت اطلاق استفاده نمیشه. و این امر اقتضا میکنه منهای جهات دیگه‌ای که در همین جلسه من مکرر اشاره کردم، که حتما ما به منابع حدیثی مراجعه کنیم. بعضی وقت فقهای ما علیهم رحمت الله و رضوانه در بحث‌های فقهیشون اکتفا می‌کنند به نقل روایات در کتب فقها، منابع حدیثی مراجعه نمی‌کنند. مرحوم آقای بروجردی یک ید مشکوره که بر حوزه‌های علمیه داشت همین بود که حوزه های علمیه رو سوق داد به مراجعه منابع اولیه، و اینکه حتما باید روایات رو از منابع اولیه گرفت، اکتفا نکرد به کلمات فقها. یکی از فواید منابع اولیه همین هست. گاهی اوقات ما روایت های مختلف مشابه رو که میبینیم متوجه میشیم که روایت مورد بحث ما تقطیع شده است، سوال از جواب جدا شده، قطعه ای از روایت که روشن کننده موضوع محل کلام هست در نقل روایت نیامده و همین خیلی بحث ها رو مسیرش رو تغییر میده.
خب
این ادامه مطالبی که در مورد حاج آقا بود مطلب. خلاصه مطلبی که تا حالا مطلب حاج آقا بود این بود العدت من الماء و ازا ادخل بعد وجبت العده، یه صدری دارن و باید به اون صدر توجه کرد، با توجه به اینکه اگر صدر معلوم نباشه نمیتوانید شما این روایات توسط کنید. نکته دوم حالا منهای اون بحث صدر داشتن اون این هست که اصلا آیا اینها در مقام بیان از همه جهات هستند یا از مقام بیان در همه جهات نیستند. این نکته دومی است که تو کلام حاج آقا وارد شده. تو این بحث تقریباتی که چاپ شده این اول دوم قاطی شده، این دوتا بحث قاطی شده، خیلی بحث مشوش شده. اینی که من اینا رو جدا کردم، اول و ثانیه کردم که مطلب روشن‌تر بشه. ثانیاً در باب غسل و عده بحث شده که آیا صرف ادخال موجب غسل و عده است آنطور که امامیه و بعضی عامه گفتند یا انزال شرط است که اکثر عامه گفتند. در چنین ظرفی از روایات العده من الماء و مانند آن از روایات العده من الماء و مانند آن اطلاق فهمیده نمی شود، بلکه این روایات در مقام رد عامه هستند نه اینکه از همه جهات در مقام بیان باشند. مؤید این امر این است که در روایات مشابه روایات مورد بحث آمده است اذا اولجهو فقد وجب القفل والمهر والرجم. این روایت نسبت به زانیه اطلاق ندارد چون مسلماً زانیه مستحق مهر نیست. در مورد رجم هم روایت اطلاق ندارد بلکه در ثبوت رجم تفصیل وجود دارد چون گناه بودن ادخال در روایت فرض نشده. هر ادخالی موجب رجم نیست، ادخالی که موجب بعد اولا گناه باشه، زنا باشه، ادخال ممکنه با حلیله باشه، اونم رجم باید علم داشته باشه و جهل نباشه، اون هم محسن باشه. اون شرایط مختلفی که در ثبوت رجم هست ایناش رو باید توجه باشه. خب عبارت حاج آقا ادامهش بخونم چون گناه بودن ادخال در روایت فرض نشده، هر ادخالی موجب رجم نیست. بنابراین مفاد این روایت این است که در مواردی که مهر یا رجم ثابت است مسمای ادخال برای ثبوت مهر و رجم کافی است. حالا من یه حاشیه مفصل اینجا دارم ولی ابتدا عبارت حاج آقا رو تکمیل میخونم بعدا حاشیه رو میخونم. در روایت عده هم مفاد روایت این است که در موردی که عده تشریع شده است صرف ادخال کافی نیست. اما برای فهمیدن اینکه در چه موردی استبرا با عده تشریع شده نمیتوان به این روایات تمسک کرد. خلاصه این گونه روایات از همه جهات در مقام بیان نیستند. بلکه با فرض سایر شرایط میگویند مسمای ادخال باعث مهر یا غسل یا رجم یا عده میشود، لذا در اطلاقی در مسئله نداریم که با آن بتوان لزوم استبرا را در زانیه نتیجه گرفت. خب اینجا این فرمایش حاج آقا، من یه توضیح اینجا نوشتم، توضیح رو بعد میخونم ولی قبل از اینکه توضیح که نوشتم رو بخونم یه نکته رو عرض بکنم. ممکنه اصلا ما بگیم بحث استبرا با بحث عده جداست. عده ظاهرش البته گاهی اوقات در روایات در موارد استبراء هم تعبیر عده شده، حتی تنقلی عدت ها به استبراء رحمه ها من ماء الفجور در روایت اسحاق بن جریر وارد شده بود، ولی عده اطلاقش اقتضا میکنه که یک مدت مشخصی، سه ماه، سه بار عده، همون تعدد هم که درش هست، که خصوص استبراء به تنها است، یک استبراء رحم به حیضتن رو عده تعبیر بکنند و همسال اینها، ممکنه بگیم اطلاق عده اقتضا میکنه که مربوط به استبراء رحم نباشه. پس بنابراین در مورد زانیه با توجه به این که مفروض اینه که زانیه عده نداره، اگه باشه استبراء رحمه، بنابراین روایت اصلا زانیه رو نمیشه بهش تمسک کرد. البته این بحثی که حاج آقا اینجا مطرح کردم، این بحث فقط در زانیه نیست، در بحث وطیه به شبهه هم شبیه همین بحث ها میاد که آیا در مورد وطیه به شبهه ما میتوانیم به این روایت تمسک بکنیم و لزوم عده وطیه به شبهه، یا نمیتوانیم تمسک کنیم در لزوم عده وطیه به شبهه. این دیگه این اشکالی که ما اینجا مطرح میکنیم در مورد وطیه به شبهه نیست. وطیه به شبهه اگر چیزی در مورد ثابت باشه اون عده است، نه استبراء رحم، اونی که مطرح است عده است. بنابراین در مورد وطیه به شبهه اگر اطلاق داشته باشیم، ثبوت عده رو در وطیه به شبهه میتونیم از این روایت استفاده کنیم، ولی در بحث زانیه خب این اشکال مطرح است. حاج آقا دیگه وارد این بحث نشدن، اصل این که اطلاق داره یا اطلاق نداره رو مورد بحث قرار دادن. خب من اینجا یه توضیحی در مورد فرمایش حاج آقا که این روایت اذا اولج او فقط وجب غسل و المهر و رجم، اینها در مقام اطلاق نیستند و فرضشون این هست که در موارد که مهر یا رجم ثابت مسلمان، یه ادخال برای ثبوت مهر و رجم کافیه. این فرمایش حاج آقا رو تو حاشیه توضیح نوشتم، توضیح بیشتر. مؤید فرمایش استاد مدظله این است که مشابه این روایت در صحیحه محمد ابن مسلم عن اهله ما علیهم السلام وارد شده است. قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخله فقد وجب القسل والمهر والرجم. سؤال راوی از زمان وجوب غسل بر مرد و زن است، نه اصل وجوب غسل. ببینید اون روایتی که این چیز رو هم نداره، متى يجب الغسل، ما میخوایم بگیم ناظر به همین جهته، میخواد بگه آیا همچنان که حاج آقا اشاره میفرمایند مسمای ادخال کفایت میکنه یا نه مثلا باید یک مطلبی بیشتری رو باشه تا غسل و مهر و رجم ثابت بشه. خب اینجا یه نکته ای وجود داره، من بعدن تو این حاشیه توضیح دادم، حالا قبلا مطلبش رو عرض بکنم بعد حاشیه رو میخونم. اون اینه که ببینید سوال سائل از زمان وجوب غسل، ولی امام علیه السلام مهر و رجم رو هم اضافه کردن. سوال اینه متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، امام علیه السلام در پاسخ فرمودن اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. این سوال به ذهن انسان میرسه که چرا امام علیه السلام مهر و رجم رو ذمیمه کردند. من این در مقام پاسخ این مطلب هستم. میشتم برای روشن شدن بیشتر مفاد این روایت و درک این که امام علیه السلام از چه رو در پاسخ زمان وجوب غسل از رجم و مهر نیز سخن به میان آوردند، توجه به این دو روایت سودمند است. به سند صحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالطها ولا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء. و قال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه القسل. فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا ابا الحسن؟ فقال عليه علي عليه السلام اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه القسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. جامع الاحادیث جلد 2 صفحه 525 حدیث 2750 حدیث 20 از باب 2 از ابواب الجنابه. روایت بعدی از جعفریات به اسنادی از جعفر ابن محمد عن ابیه قال اجتمعت قریش و الانصار قالت الانصار الماء من الماء و قالت قریشون اذا التقى الختانان فقد وجب القسل فترافعوا الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال علی علیه السلام یا معشر الانصار ایوجب الحد؟ قالوا نعم. قال ایوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ما بال ما اوجب الحد والمهر لا یوجب الماء. خب این دو تا روایتی که اینجا وجود داره. من الان یه چیز تو پرانتز بعد قبل از اینکه ادامه حاشیه‌ای که بخونم عرض بکنم، این دو تا روایت نیاز به یک توضیحی داره در مورد این امام علیه السلام. استدلال امام علیه السلام چیه؟ حالا چون رجم ثابته حتما باید غسل هم ثابت باشه، این چیه؟ آیا امام علیه السلام به یک ملازمه عرفیه میخوان تمسک کنن؟ نکتهش چیه؟ این که نمیشه امام به قیاس و امثال اینا تمسک کرده باشن، به خصوص زمانهای عمر و اینا هنوز قیاس به اون شکلی که در زمانهای بعدی زمان ابو حنیفه و امثال اینها مطرح بوده مطرح نبوده که بگیم این روایت ها یه قدری جنبه الزام خصم به ما یقول و به داشته باشه. من احتمال میدم در واقع امام علیه السلام اینجا این استدلالشون برای دفع دخل مقدره، برای که یک مانع رو بخوان برطرف کنن، چون که نه روایت هایی هست اذا التقى الختانان فقد وجب علیه القسل. این تعبیر اذا التقى الختانان یا مثلا اذا ادخله اگر وارد شده باشه، یا روایاتی که گفته که در ادخال قسل هست، انصار در واقع ممکنه بخوان با یک نوع استحسان الماء من الماء بگن اینا انصراف داره به صورت انزال، با توجه به این نکته که کنه متعارف ادخال ها هم با انزال همراهه، در واقع منصرف بدونن این روایت رو به صورت انزال. امام علیه السلام میفرماید چرا در مشابهات اینجا شما قائل به انصراف نمیشید؟ چه خصوصیتی اینجا وجود داره که اینجا میخواهید انصراف قائل بشید؟ در واقع همه اینها هم غسل هم رجم، به خصوص در مورد رجم، هم غسل و هم رجم برای یک نوع تطهیر شخص هست. به مجردی که ادخال صورت میگیره، گناهی طرف مرتکب شده، یک نوع حالا در موارد که رجم ثابت بشه گناه مرتکب میشه، و در موارد دیگه یک نوع حالا عدم معنویتی ایجاد میشه که با غسل میخواد اون معنویت برگرده. یک دنیاگرایی با اون نقص ادخال انسان متوجه میشه، انسان که این دنیاگرایی باعث میشه که با غسل این دنیاگرایی برطرف میشه. لازم نیست انزال صورت بگیره تا نکته عقلای ادخال، وجوب غسل در ادخال و وجوب رجم در ادخال یا وجوب مهر در ادخال این باشه. مهر و رجم و همثالی اینا که نه، نفس همون ادخال که صورت میگیره، عقلا یک مرحله جدیدی برای این زن و شوهر قائل هستند. اینا وارد مرحله جدید شدن دیگه، مهر باید ثابت بشه. خود همین ادخال تثبیت کننده مهر هست. خب بحث این هست که این ادخال اگر در موارد رجم و مهر انصراف به ادخال با انزال ندارد، چرا در موارد غسل و در اطلاقات غسل که با ادخال غسل رو لازم کرده شما این رو منصرف میدانید به جایی که انزال صورت گرفته باشه؟ از التقل فتانان وجب الغسل هم علالغالده باید پیغمبرین ها صادر شده باشه، که یک تعبیر معروفی بوده که از پیغمبر صادر شده. این تعبیر اطلاق داره، شما در مشابهاتش به اطلاقش تمسک میکنید، ولی اینجا که میرسه به روایت تمسک نمی کنید. فارق چیست؟ امام علیه السلام یک منبه وجدانی برای عدم انصراف اینجا میخوان ذکر کنند. خب پرانتز بسته، برم عبارت که در حاشیه نوشتم رو ادامهش رو بخونم. البته با مراجعه به روایات باب غسل روشن می‌گردد که در این روایات دو گونه توهم در باب غسل جنابت نفی شده است. توهم نخست وجوب غسل با رویای جنوب شدن یا با رطوبت‌های سگانه غیر از منی یا تفخیص بدون انزال. شما مراجعه بکنید به روایت های باب غسل، میبینید مثلا سوال کرده که شخصی خواب دیده، در خواب یک شهوتی برش عارض شده و محتلم شده و تیر محتلم نشده، بعد از خواب که بیدار میشه میبینه که هیچ چیزی نداره، یعنی احتلال برش حاصل نشده، فقط رویای جنوب شدن بوده، رویای نمیدونم شهوت و اینجور مسائل بوده. و آیا غسل واجب هست یا غسل واجب نیست؟ امام علیه السلام میفرمند واجب نیست. یا اینکه در مواردی که رطوبت های سگانه، آیا اینا غسل دارن یا غسل ندارن؟ به خصوص رطوبتی که با شهوت حاصل میشه، اون خودش یه مطلب خیلی توهمی که غسل رو واجب کنه، اون بیشتر هم هست. یا اینکه کسی تفخیص کرده ولی انزال هم صورت نگرفته، ملاعبه بدون ادخال، ادخال اون آیا غسل داره یا غسل نداره؟ اینجور سوالات که امام علیه السلام میگن اذا ادخله وجب علیه الغسل، یعنی ادخال باید بشه، شرط لازم برای وجوب غسل ادخاله. این یک مرحله. یه مرحله دیگه این که بعضی گفتن حتی ادخالم بشه کافی نیست، باید بالاتر از ادخال انزال بشه، امثال اینها. این روایات این رو بخواد بگه نه دیگه بیشتر از اون نه، ادخال کافیه. توهم دوم، این حال ادامه عبارتی که نوشتم و دارم میخونم، توهم دوم عدم وجوب غسل به مجرد التقاء فتانه اینه به شرطیت انزال در وجوب غسل. حالا توضیح بدم عبارت و خلاصه کلام اینه که اذا ادخلهو استفاده میشه ازش که ادخال هم شرط لازم است برای وجوب غسل هم شرط کافی است. بنابراین اگر ادخال نشده باشد غسل واجب نیست. با رویای شهوتی، رویای شهوی، با عدم به اصطلاح رطوبت های سگانه، نمیدونم تفخیز چی امثال اینا، هیچ کدومشون غسل رو واجب نمی کنه. اذا ادخلهو وجب الغسل. البته اینا ناظر به اون بحث نیستن که خود اون اگر اختلافی صورت بگیره آیا غسل واجب یا نه، اون یه بحث دیگه است. و این روایت من توهمون خود سنجوش کردم، توهمون اون بحث رتبت های سگانه رو خیلی از این حسبش کردم، اون بیشتر ناظر به اینه که احتلام باید صورت بگیره، به انزال و اینها ناظر بیشتر که لازمه حتما منی خارج میشه، رتبت های دیگه لازم نیست. اون بحث شاید ادخال به اون رتبت های سگانه دیگه اینقدر ناظر نباشه. اینجور نوشتم توهم رو به وجوب غسل با رویای جنوب شدن یا تفخیز بدون انزال و مانند آنها. بنابراین این روایت های اذا ادخله و جمل غسل میخواد تعیین کنه نه قبل از ادخال غسل واجب نمیشود نه لازم است از ادخال جلو بریم و به مراحل بعدی برسیم. اون متای یجب الغسل همین هست که زمان غسل چیه، قبل و نسبت به قبل و بعد مفهوم داره، لازم نیست حتما از ادخال به مرحله انزال برسه، ولی به مرحله ادخال هم حتما باید برسه. ادخال هم شرط لازم است هم شرط کافی هست برای وجوب غسل. خب در باب عده توهمه دیگری وجود دارد که روایات لزوم عده با دخول در صدد رفع آن توهم می باشد و آن لزوم عده و مهر به مجرد خلوت است. خب یه روایت های زیادی هست که اگر ازا ارخیت سخت ازا اجیف الباب، اگر زن و شوهر در حجله رفتن، همین مقدار دیگه کافی هست برای اینکه عده ثابت بشه. البته از فتوای عامه خیلی هاشون استفاده میشه همین برای ثبوت عده به عنوان حکم واقعی هم کافیه، نه فقط بحث حکم ظاهری مطلب که خلوت مثلا اماره بر دخول شمرده بشه، اون یه بحث دیگه است. نه، خلوت به عنوان اینکه خودش موضوع هست برای اینکه عده رو ثابت نگه داره. این روایات میگه نه، خلوت لازم نیست، وقتی مجرد خلوت باشه عده ثابت نیست، واقعا ثابت نیست. حالا یا ظاهرا ثابت نیست، این بحث دیگه است که از بعضی روایات ها استفاده میشه که خلوت اماره شرعیه برای ثبوت دخول و به نتیجه برای حکم ظاهری و حکمی که قاضی بر طبق اون حکم میکنه هست، ولی اونی که موضوع حکم واقعی برای ثبوت عده هست بحث ادخال هست و خلوت و حتی ملامست و نمیدونم امور مقدماتی اونها هم کافی نیست برای ثبوت عده. خب حالا اینجا جام رجوع کنه جامع الاحادیث باب 17 از ابواب المهور احادیث 2 تا 14. خب اینجا من در ذیل این بحث به اون تعبیری که در روایت عبدالله بن سنان وارد شده بود که در حاشیه قبلی نقل کردم پرداختم. در روایت عبدالله بن سنان اول سوال میشه که کسی که ازدواج کرده زن و شوهر ادخلت علیه شوهر مراد هم خلوته، خلوت کردن زن و شوهر با هم، ولی مرد زن رو مس نکرده و مواقعه باش صورت نگرفته، این چه حکمی داره؟ امام علیه السلام می فرمایه اِنَّ الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ. در ذیل صحبت کرده که فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ اِذَا اَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ. این روایت رو با هم دیگه که فجر و ذیل رو با هم کنار هم میگذاریم معنای روایت روشن میشه که من اینجا توضیح حاشیه توضیح دادم. تعبیر انما العده من الماء در روایت عبدالله ابن سنان هم که در تعلیل پیشین نقل شد به حکمت جعل عده نظر دارد و در واقع این نکته را بیان میکند که مجرد خلوت هیچ گونه زمینه‌ای برای حامل شدن در آن نیست، برای اثبات عده کفایت نمیکند. این که این جمله حکمت جعل است نه علت از ذیل روایت استفاده می شود که در آن دخول بدون انزال برای ثبوت عده کافی دانسته شده است. بنابراین امام علیه السلام اینجور میخواد بفرماید این که خلوت کفایت نمی کنه، چون در واقع جایی که ما یقین داریم که خلوتی هست و هیچ گونه مباشرتی صورت نگرفته، این مباشرت کفایت نمی کنه به دلیل اینکه اون حکمت جعل عده‌ای که وجود داره، اون حکمت جعل عده این هست که چون ممکنه دخولی صورت گرفته باشه، بنابراین تا آب و منی از مرد در برای به زن نرسیده باشه، یعنی کنایه از اینکه دخولی نشده باشه، عده ثابت نیست. ولی حالا اگر دخول شد ولی انزال صورت نگرفته باشه، اینجا عده ثابته. پس انما العده من الماء یعنی چی؟ این میخواد بگه که حکمت جعلش اون ادخالی که نوعاً غالباً درش دخول هست اون کافی هست برای ثبوت عده. در واقع حالا این نکته ای رو همینجا زمینه بکنم، اون اینی که در بحث عده بحثایی مثل اختلاط میاه و عدم اختلاط میاه و عدم اختلاط انساب، اینها قسمتی از دلایل ثبوت عده هستن. یکی از نکاتی که در مورد عده مطرح هست اونی که عده یک تشریفاتی داره، عده گاهی اوقات 3 ماهه، گاهی اوقات عرض کنم 3 قرعه، یه دقیقاً 3 ماه بگیم حتما باید سپری بشه، یا مثلا 3 قرع. اگر صرفاً برای عدم اختلاط میاه بود، خب یه استبراء رحم به حیزتن کافی بود دیگه. حالا فوقش اینه که خیلی میخوان احتیاط کنن، یک استبراء دیگه هم، یک حیزه دیگه ای برای اینکه شاید دفعه اول اشتباهی رخ داده باشه. اما دیگه 3 بار، این تأکیدات 3 بار امثال این ها، اینا یه مقدار جنبه تشریفاتی داره که شارع مقدس احترام اون ازدواج مستقر رو کرده. این استقرار ازدواج با دخوله، استقرار یعنی اون دخول منشأ استقرار میشه. اینی که تو بعضی از روایات ما تو تو مثلا تو این روایت صحیحه برید اجد برید قال سألت ابو جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و اخذن منکم میثاقا غلیظا قال المیثاق و الکلمه التي عقد بها النکاح و اما قوله غلیظا فهو ما الرجل یفضیه الیها. من فکر میکنم بحث ما الرجل یه خصوصیتی نداره، این اشاره به بحث دخول هست، یعنی میگه وقتی دخول انجام شد خود همون دخول باعث میشه اون پیمان ازدواج محکم تر بشه، یعنی استحکام پیمان ازدواج با دخوله، این که اون پیمان که انه یک پیمانی که برای جواز مباشرت صورت گرفته، زن و شوهر بر این ازدواج میکنن که بتوانن مباشرت بکنن، وقتی اون مباشرت انجام شد یعنی به هدف متعارف ازدواج رسیدن، ازدواجی که به اون هدف متعارفش رسیده بشه یک حرمتی داره، یک احترامی داره، به خاطر احترام این ازدواجی که به هدفش رسیده شارع مقدس عده رو وضع کرده، عده رو. بنابراین بحث ما صرفا جنبه اون اختلاط نسب و امثال اینا، بله اختلاط نسب اینها هست، ولی اون اختلاط نسب و اینها اونا قسمتی از چیزها هست. انما العده من الماء هم میتونه اشاره به این باشه که ازدواج اون عده به احترام اون میثاق محکم شده، میثاقی که با عملی شدن هدف اون میثاق و پیمان و به اجراء به تحقیق خارجی رسیدنش محکم شده، این یک احکامی رو به بار داره، یک لوازمی رو داره که لوازمش مهریه است، ثبوت مهریه کامل هست، لوازمش نمیدونم عرض کنم خدمت شما رجم است، جلد است و در جایی که محرم باشه، همچنین حالا اون در مورد به اصطلاح در موارد دیگه عده به احترام همین ازدواج محکم هست و این ازدواجی که محکم شده و اون خودش یک عده رو به دنبال میاره، بنابراین این میتونه این روایت ناظر به این جهت باشه که پس کرده. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه نکته حالا خارج از بحث عرض بکنم، برای امتحان که دوستان دارن قرار امتحان بدن، دوستان مدرسه، یه چیز عرض بکنم، همین بحث عده داشتن وقتی به شبهه و عده داشتن لزوم استبرا در زنا، این رو برای امتحان ما در نظر میگیریم تا همین تا آخر همین درس امروز، درسایی که فردا و پس فردا این دو سه روز آینده و این هفته ما درس خواهیم داشت، اون درس ها رو در امتحان در نظر نمیگیریم، تا درس تا پایان درس امروز ما برای امتحان در نظر میگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.